توجیکستان و جهان از تقدیم شما عزیزان از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ من شالوگل خوجه همراهتون خواهم بود و در 15 دقیقه برنامه امروز نومی انور این موضوع را مطرح می‌کند. دوستیتونی شکایت شکنجه در شعبه ملی سرون می سنجد. مادر از شهر نورد می گوید ملی سرها یک بار سه پسرش را بی‌رحمانه لطوپوک کردند.
فرزندای ما را در تاک ماندم تا آن درجه ماندن که از همین ناخونای فرزندی ما خون پریده است.
کوچه های لبریز از پرتو سکنان شهر کلوب را به تشویش آورده است. آنها میگویند چون این وضعیت سال هاست ادامه دارد.
اگر یکم میمون اومدن شما باید مجبورم فیلم شدن. اگر میمون که نه نمید اگر ده سال فیلم شدن که اگر جور نمیگرم.
و صحبت بود یا بزداشت سرنوشتی نروشنی خیریدین عبدالله روحانی جوانی توجیک به وطن بزگشت ولی به دیداری پیواندانش نرسید. برای تجلیل سال نو به دوشنبه آمدند و به شعبه پلیس افتادند. به هر حال چنین است ادعای یک ساکن شهر نورا که از شکنجه شدن یک بار سه پسرش به دوستانی کل شکایت برده است. نقل این مادر شنونده را وحشت زده می کند. ایزی زخمو در رو و بدن دو پسر این زن هنوز نمایان است. به قبل مصاحبه رادیو آزادی شکنجه در حضور نبیره خردسالش صورت گرفته است. ائتلاف ضد شکنجه می گوید از روی شکایت جبر دیده ها در دوستانی سنجش شروع شده است. زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله موقع شعبه ملی سرونیز شنیدند.
فرزندای من را در تاک ماندم تا آن درجه ماندم که از همین ناخونای فرزندی من.
این مادر از شکنجه سه فرزندش از سوی پلیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه شکایت دارد. به ادعای او شب سال نو یک بار سه پسر او که از نورک به دوشنبه برای تجلیل این جشن آمدند بازداشت و چندین ساعت تحت شکنجه قرار گرفتند.
بچه ما گفتند که گوش کن. تو حضور من ترا میگم تو کشتن لینین با گردن میگیری. میگه خب کردم. گوش کن. تو لینین کشتی؟ میگه خب میکنم. میزنن. تو لینین کشتی؟ تو نویست که من لینین کشتم. میگه من نویشتم لینین کشتم. میگه نویشتم. بعدا میگه پدر مالا تو چه لینین کشتی لینین؟ ای بابای تو کلونه.
برادران نبیف ها با گمانی دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. به نقل پسران این مادر آنها را ساعت ها لطوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود در سب تکرار کنند.
چیزی که ما گفتیم همون شما میکنین. چیزی که ما حاضر در متن می نویسیم همون متن از یاد شما به ده دقیقه. بعد ده دقیقه می آیند از یاد کردی؟ به زیب از یاد کردی از نو. متن ای خیل موندن کمی را قطی سنیمت کردگی اینو همون متن گفتن چیزی که اینو چیزی که باید معقول همون در سر اینو بودن که انا می خیل بخونه.
پسر بزرگ این زن پرویز نبیوف هنوز در بازداشت قرار دارد، اما دو نفر دیگر آرزو نبیوف 38 ساله و علیشر نبیوف 33 ساله یکی پس از یک و دیگری پس از دو روزی بازداشت رها شدند. بازداشت سه برادر در حال صورت گرفته است که فرزندی 6 ساله یکی از آنها هم همراهشون بوده است.
همه قرار میگود که کودک همین دادم موش گرفتن و تنه دیوال زدن میگه من داد زدم میگه یک تشمه در اینجای دستی من یک اینجای من همین تیله کرد میگه ما این خیلی سرم در کجوی زد میگه بعد میگه یک تشمه رایم خیلی چی کرد و بعد میگه پیتزا دادو پنسوم در کسام موند. بعد میگه دادم کجوی میبرم میورم همین خیلی بچم زورم میکنه که پیش بچم در نکنه و میترسه.
در شعبه کارهای داخلی فردوسی دو شکنجه برادران نبیف را رد کردند. یک نماینده این شعبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرویز نبیف 39 ساله با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت و همراه با دو برادرش برای بازپرسی به اداره پلیس آورده شدند. حالا مادر و پسران او علیه چند ملیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی به دادستانی همین ناحیه شکایت بردند.
همکاران ما این حادثه را پیگیری دارند و تفصیلات بیشتر به زودی نشر می شود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در رابطه با سقوط هواپیما در تهران به رئیس جمهور ایران و اوکراین برقع تسلیت فرستاده است. دیروز بوئینگ اوکراینی بعد بلند شدن به هوا به زمین افتاد. از میان آنهایی که در داخل هواپیما بودند کسی زنده نماند. بنا به خلاصه خدمات اکتشافی یک عده ممالک غربی و اداره هوانوردی ملکی جمهوری اسلامی ایران هواپیما با سببهای فنی سقوط کرد. جزئیات بیشتر از خیرمان بخوزاده.
سبب سقوط هواپیمای اوکراینی بوئینگ در ایران مشکل فنی عنوان شد. در این باره با آژانسی ریتر 5 منبع در استخبارات ایالات متحده آمریکا، کانادا و یک دولت اروپایی خبر دادند. این فرضیه را اینچنین مفتشان ایرانی تصدیق کرده گفتند که بر اساس ارزیابی های پیشکی محرک هواپیمای مسافربر خراب شده بود. هواپیمای بوئینگ 737 مربوط به شرکت خط‌سیرهای بین المللی اوکراینی روز چهارشنبه چند لحظه بعدی بلند شدن از فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد. این هواپیما با 176 سرنشینش به سمت کیف پرواز میکرد. همه مسافران از جمله هیئت خلبان ها کشته شدند. 138 مسافر با این هواپیما میخواست تا کیف رسیده بعدن به شهرهای دیگر پرواز کند. در میان قربانی ها 63 نفرشان شهروند کانادا و هم دانشجویان دانشگاه های محلی بودند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو در رابطه با کشته شدن شهروندانش به نزدیکان آنها اظهار تسلیت کرد.
همه آنها دیگر به خانه ها، نزد دوستان و همکاران و آیله هایشان بر نمی گردند. آنها از زندگی امید زیاد داشتند. از نام تمام شهروندان کانادا می خواهم به نزدیکان این نفران که از درگذشت عزیزانشان اندوه عمیق دارند اظهار تسلیت کنم. درد شما تصور ناپذیر است. این یک فاجعه دهشتناک است.
در سقوط هواپیما شهروندان ایران، شوئدیا، افغانستان، بریتانیای کبیر، آلمان و اوکراین درگذشتند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی بعد شنیدن این فاجعه استراحتش در عمان را قطع کرده به خانه برگشت. صبح چهارشنبه او در یک مراجعه تلویزیونی به مردم وعده داد که حتما این قضیه تحقیق می شود.
بی‌شبهه در نوبت اول اوکراین باید سببهای سقوط هواپیما را دقیق کند. ما حتما حقیقت را آشکار میکنیم. یک تحقیق موشکافانه مستقل بر اساس معیارهای بین المللی برپا می شود.
نمایندگان شرکت هوایی قبلا گفتند که هواپیما 3.5 سال پیش استحصال شده، تشخیص نقشوی را روز 6 ژانویه گذشته بود و هیچ مشکلی فنی آشکار نشد. روز 9 ژانویه در اوکراین ماتم ملی اعلان شده است.
بینندگان عزیز، تا این لحظه ما برای شما در برای شکنجه شدن سه برادر در شعبه ملیسا گزارش دادیم. همچنین مطلب داشتیم در برای سبب سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران که جان 176 نفر را گرفت. حالا یک آگاهی داریم و بعد از آن در برای کوچه های پر از پرتو شهر کلوب برایتان خواهیم گفت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. ساکنان شهر کلوب رو سری وقت توزه نکردن پرتوگاه های نزد منزل هایشان به داد آورده است. آنها ادعا دارند که خدمات کمونالی در چند ماه یک مرتبه و یا با آمدن یگان منصبداری بلند پایه قوطی های پرتوگاه ها را خالی میکنند. چنین وضعیت به گفته آنها به سلامتیشان نیز تاثیر گذاشته است. محمود جان رحمت زاده در این باره گزارش دارد که آن را کیو مرسیاتا تقدیم میکند.
پرتاوهای سری راه و حیواناتی در جستجوی غذا در پرتاوگاه ها از صحنه های معمولی در کوچه های شهر کلوب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتاوگاه ها بی فرق گذرند. زیرا به قول آنها مراجعت و شکایتشان در مورد سری وقت تازه کردن پرتاوگاه ها تا این دم نتیجه نداده است.
نکنیمش میگه تراکتور مون سرار کن نداره، تراکتور مونی نداره. این خلقا گرتا گشتن هم دیوا که خشون زندگیشون رفته سر. پاگر اگر میمون اومدن شا باید مجبورم فیلم سردن. اگر میمون که نه نمید اگر ده سال کنیسه هیچ کنی قیدیو را نمیگره خواهر جان. ما تو بونی شا بگم خیلی گر پیچی نیا.
ساکنان شهری کلوب میگویند که از بوی بدی پرتاوگاه ها همیشه ناراحتن و حتی شماری از مردم به مریضی های سرایتی گرفتار شدند.
انا زمستون های بونا که سای پشن از سای تاویستون دا بیزار ایجان شدیم راست دیگر بیاین ترزور علاقه نمیتونیم همه بو میگیره نخواه که در همی شهر چند فهمیدیم که انا کروبکا رایی کدن برای مصرو کجا کدن اینا
اکثر قطعه ها در پرتاوگاه های شهر کلوب لبریز از پرتاو است همچنان در اطراف قطعه ها پرتاب زیاد جمع شده است ساکنان میگویند که آنها هر ماه حق بردن پرتاوها را پرداخت میکنند اما نمیدونند که پولی دادهشان برای چی صرف می شود.
من فکر که این همی گرد گوشه توسن همه همیشه می روید. ده دون زیاد های. ده دون زیاد همی جمعی ها. خی نمی وضعیت همی ها. همی را همی خیل کنن. جش ارشت کنن که لوی نباشه. بعد آورده سر رده نمی پرتویم.
مسئولیت نگاه بینی اکثر خانه های بلند منزل در شهر کلاب را شرکت های صاحب ملک بر عهده دارند. در ضمن اداره کمونالی شهر کلاب میگوید سبب جمع شدن پرتاب ها در شهر همکاری نداشتن ساکنان با اداره آنهاست.
از سببی که مبلغ زوری خلق پول نمیتند بعد او جلسه هست که ایما وابستگی ندارد. امروز جیو در نزد جیو های گرد اطراف جیو را میروند. امروز توازی را یکم تا شهر نما ندارد. قدیم و همکاری نمیگه قرار رئیس شهر است که مبلغ زوری کنباید مبلغ زوری نمیگن همه شوارده در جایی پکن در زیمه خیلی
اداره کمونالی شهر کلاب میگوید برای جمع آوری و کشاندن پرتاب‌ها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تن سوزشواری ضرور است. اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کمی بیش از 3 تن سوزشواری جمع می‌آورند. این اداره حالا 12 ماشین پرتاب کشانی دارد، اما میگوید برای کشاندن پرتاب‌ها برای این ماشین‌ها 260 لیتر سوزشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کلاب فعلا ندارد و ساکنان هم امید ندارند که تپه‌های پرتاب نزد منزلشان در ماه‌های نزدیک پاک کرده می‌شود.
برنامه را ادامه می‌دهیم. خیریدین عبدالله با گذشت 12 روز به منزلش نرسیده است. این روحانی 35 ساله توجیک از روسیه به وطن بازگشته بود، اما بعد دیداری پیوندانش امکان نیافت. همسر خیریدین عبدالله میگوید او را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و درباره عیب‌نامه‌اش به آنها چیزی نگفتند. معلومات آخر در این باره را از زرنگیزی نوروشو می‌شنویم.
خیریدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک که در روز پیش هنگام بازگشت از روسیه از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان به بازپرسی دعوت شده بود، هنوز در بازداشت است. پروینه همسر خیریدین عبدالله گفت شوهرش از زمان بازداشت چند دفعه با او تماس گرفته خواسته است دیگر از پایش نشوند. پروینه باور دارد صحبت های شوهرش زیر نظارت و فشار مقامات صورت می گرفت. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 31 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی بازداشت خیریدین عبدالله را رد کرده گفته بودند که او تنها برای صحبت دعوت شده است. کرامت شریفف حامی حقوق مهاجران سالهای زیاد با خیریدین عبدالله آشنا بوده است. وی بر این باور است که خیریدین عبدالله ضد گروه های افرادگرا مبارزه می برد و بازداشتش غیر قانونی صورت گرفته است.
او با شناسنامه تاجیکی و روسی به نزد زن و فرزندانش آمده بود. برای بازپرسی و بازداشت یک نفر باید قبلا دعوتنامه پیشنهاد می شد.
حالا مقامات وزارت کارهای داخلی از ایروهای هر گونه شرح به سوال ها درباره این روحانی جوان خودداری میکند. در همین حال جمعیت مهاجران سیاسی یا سیاسی مرکزی در روسیه نیت دارد با برگزاری نمایش در مسکو از حکومت تاجیکستان آزادی خیریدین عبدالله را طلب کنند. خیریدین عبدالله که نسبش در سنت ها دوستکف بوده است با فعالیت های علمی و مذهبی خود مشهور است. او تحصیل کرده ای ایران بوده در روسیه کار و زندگی میکرد. در این کشور چند دفعه به جانی او سوءقصد هم صورت گرفته است.
و در نوی رشت بر اثر لغزش ترما یک نفر به هلاکت رسیده است. این حادثه روز 7 آنور اتفاق افتاده است. ساکن 20 ساله دهه سیپولینگ را از زیر ترما زنده بیرون کشیدند، ولی هنگام انتقالش به بیمارستان جماعت دهات هویت به هلاکت میرسد. این اولین قربانی ترما در سال نو میباشد. از این پیشتر کارمندان نجات کمیته حالت های فوق العاده همراه با نمایندگان شرکت ایرس کارمند این شرکت را که زیر ترما مونده بودند به آسیب بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده به ساکنان کشور هشدار میدهند که در روزهای هوای نامساعد از انجام هر گونه کارهای صحرا چیدن هیزم و شکار خودداری نمایند. با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. بینندگان عزیز، خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. گزارش های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. یادتان نرود که فردا شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا فردا خدا نگهدارتان باشد.
آخر زمستون خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان سر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. مجلس نمایندگان زیر نظر دموکرات ها در امریکا نیت دارد در آوازدهی روز 9 انور صلاحیت های پرزیدنت دونالد ترامپ را برای انجام عملیات نظامی به ضد ایران محدود کند. وکیلان مجلس گفتند که از شرح کاخ سفید درباره کشتار ژنرال ایرانی قانع نیستند. رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی گفت که آوازدهی برای قطعنامه قدرت جنگ روز پنجشنبه برپا می شود و اعضای کنگره از قرار دولت در پیوند به عملیات جنگی به ضد ایران و نبودن استراتژی آینده نگرانی جدی و دیرناپذیر دارد. خطنامه وابسته به ترامپ بوده، او را نمی گذارد که در برابر ایران سلاح استفاده کند تا زمانی که کنگرس جنگ اعلان نکند و یا اجازه استفاده نیرو را به ضد ایران ندهد. متن خطنامه که به احتمال زیاد در مجلس زیر نظر دموکرات ها قبول می شود از نظر تأثیر سبب بحث شده است. دموکرات ها می گویند که این خطنامه به قانون نیروی جنگ سال 1973 ساز نمی آید و اگر از جانب سنات پذیرفته شود حکم قانونی می گیرد. جمهوری خواه ها می گویند این پیشنهاد که ضرورت امضای پرزیدنت را ندارد قوه قانونی ندارد. اتحاد اروپا و بلاروس دو سازشی را امضا کردند که بر پایه آن بلاروس ها سبکتر و ارزانتر حق درآمدن به کشورهای عضو اتحاد را پیدا می کنند. سازش اول دادن ویزا و سازش دوم ریادمیسیا و یا بازگردان شهروندان را در نظر دارد. اکنون شهروندان بلاروس امکان خواهند داشت که با مبلغ 35 یورو و در مدت کوتاه‌تری به اتحاد اروپا روادید سفر گیرند. این سازش باید از طرف کشورهای اروپا و پارلمان بلاروس قبول شود. اوکراین روز 9 انور ماتم ملی برگزار کرد. پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در جنوب غرب تهران که 176 سرنشین و مسافران آن کشته شدند، مقامات هواپیمایی اوکراین در جستجوی جواب هستند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی یک روز پس از حادثه به ملت رو آورده گفت که دولت آماده است با آیله‌هایی که خویشاوندان خود را در فاجعه گم کرده اند همه گونه یاری در کار رساند و آگاه کرد که این فاجعه موضوع نیست برای رسانه‌های اجتماعی و هنگامه و شور اندازی. زلنسکی در یک اظهارات با وسایل اخبار عام روز پنجشنبه 9 انور درباره صدمه مرگ‌آور یک هواپیمای بین‌المللی اوکراین گفت:
به شبه برتری برای اوکراین روشن کردن سبب های سرنگونی هواپیما است. ما به شبه حقیقت را خواهیم فهمید. با این مقصد از روی قانون های بین المللی پژوهش همه طرفه و مستقل گذرانده می شود. تفتیش صدمه هواپیما از طرف کمیسیه که مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است اجرا کرده می شود.
بوئینگ 737-800 که روز 8 انور به کیف پرواز میکرد، چند پس از پرواز با 63 کانادایی، 82 ایرانی، 10 شویدی، 4 افغان، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی، 11 اوکراین از جمله 9 عضو اکیپاژ در فرودگاه امام خمینی تهران سرازیر شد و همه مسافران و سرنشینان آن جان دادند. مرافع دادگاهی پرزیدنت پیشین قرغزستان الماسبیک اوتانبایف که برای غیر قانون رها کردن یک رهبر گروه جنایی در سال 2013 گناهگار کرده می شود به او برپا می گردد. اوتانبایف دستگیر شده این نوبت هم در مرافع شرکت کردن را رد کرد. سرگی سلیسریف وکیل دفاعی پرزیدنت پیشین گفت پس از آنکه اوتانبایف روز 9 انور مرافع دادگاهی را که در کمیته امنیت ملی برپا شد ترک کرد، دادرس قرار کرد که مرافع به جوابگر برپا کرده شود. قرار برگزاری دادگاه در کمیته دولتی امنیت ملی که اوتانبایف آنجا نگهداری می شود روز 19 دکبر قبول شد. این وقتی بود که اوتانبایف نخواست با مرافع دادگاهی ناحیه یکمی شهر بیشکک بیاید. وکیلان دفاع اوتانبایف از قرار در بنا از ساختار دادگاه برپا شدن مرافع ناراضگی کردند.
شاهزاده بریتانیا گاری و همسرش میگان تصمیم گرفتند که از مقام عضو خانواده شاه دست کشند. آنها در اظهارات خود گفتند که میخواهند وقت خود را میان بریتانیا و آمریکای شمالی تقسیم کنند. با گفته گاری و میگان، آنها به خاطر استقلال مالی از خانواده شاهی کار را آغاز کردنی اند. آنها همچنین خبر دادند که یک بنیاد نو خیریه را تشکیل کرده اند، ولی جزئیات بیشتر در این باره نداده اند. قصد بوکینگهام گفت تصمیم شاهزاده و همسرش را درباره دست کشیدن از مقام عضو خانواده شاه درک میکند. در اظهاراتی که رسانه ها نشر کردن آمده است، برای حل تمام مسئله ها وقت لازم است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. در تاجیکستان قانون درباره مبارزه با اکستریمیسم به اجرا درآمد که به گفته مقامات راه‌های نو پیشگیری از افرادگرایی را در نظر دارد. قانون را ماه دکبر سال 2019 وکیلان پارلمان قبول کرده بودند، اما جزئیاتش معلوم نبود. با نشر قانون در مطبوعات رسمی تاجیکستان در آغاز ماه ژانویه امسال تفصیلات قانون دسترسی عموم گردید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در قانون نو مقامات شرح دادند که کی را همچون افرادگرا می‌شناسند و کدام عمل‌ها همچون افراد گرای تفسیر می شود. بعضی از حامیان حقوق قانون را برای پیشگیری از افرادگرایی در کشور مهم می شمارند، اما از آن نگرانند که در سند مفهوم افرادگرایی به طور پره و فهم و شرح داده نشده است و می توانند مورد سوء استفاده مقامات قرار گیرد. بنا به قانون نو، مقامات تاجیکستان عملهای زیرین را همچون افرادگرایی می شناسند: عملهایی که به نااستوار کردن امنیت ملی و قابلیت دفاعی دولت، دعوت عموی با راه زورآوری غصب نمودن حاکمیت دولتی یا با راه زورآوری تغییر دادن ساختار کنستیتوسیونی، حرکتهایی که به برانگیختن کینه عداوت ملی و نژادی، محلگرایی یا دینی و مذهبی روانه شدند. اما قانون نو بعض مفهوم‌ها را نه مشخص بلکه در شکل وسیع پیش بینی کرده است. از جمله دقیق نیست کدام عمل‌ها به نااستوار ساختن امنیت ملی و قابلیت مدافعه دولت داخل می‌شوند. همین نامعینی به گفته شهرت قدرت و حقوقشناس تاجیک باعث می شود که از قانون سوء استفاده صورت گیرد و با بهانه مبارزه با اکستریمیسم افرادی گوناگون اندش و منتقد زیر ضربه روند.
همه مقاماتی که در همین قانون هم همچون سوبژکتی که با اکستریمیسم به واسطه مقاومت میکنند نشان داده شدند، اونا می توانند همین مفهوم اکستریمیسم رو استفاده برده با همه یکی با شخصانی که با فکر و عقیده گوناگون دارن، با روشن فکر و با تشکیلات و با حزب سیاسی که یعنی با عقیده بیم که پیش گرفته حکومت راضی نباشند، که حکومت نتواند خلاص دیگر هر کسی که خواهد با در اکستریمیسم
مقامات به این انتقادها پاسخ ندادند. مؤلفان قانون میگویند هدف اساسی با طلبات و چالش های زمان مطابق کردن قانون و هم مطابق کردن آن با سندهای بین المللی مبارزه با افرادگرایی است. حاتم نظرزاده، معاون اول دادستان کلی تاجیکستان، آخر ماه نوامبر سال 2019 هنگام شرح قانون در پارلمان گفته بود:
قانون عمل کننده جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد اکستریمیسم افرادگرایی 8 دکبر سال 2003 یعنی 16 سال قبل قبول شده، در این دوره وضع سیاسی منطقه و جهان تغییر یافته، به طور جدی فعال شوی گروه های اکستریمیستی مشاهده می گردد که قانون عمل کننده به این تهدیدهای زمان نو جوابگوی نمی باشد.
قانون نو مبارزه با افرادگرایی به خدمات علاقه تاجیکستان حق داده است که همه سامانه و شبکه‌های اجتماعی را زیر نظارت بگیرد و در حالت لازم دسترسی را به آنها محدود کند. همچنین بار اول قانون مقامات را موظف کرده است که به افرادگرایی نه تنها در داخل کشور بلکه در میان مهاجران نیز مبارزه برند. اینچنین سند به دادستان کل حق داده است یکجا با وزارت امور خارجه برای در سطح بین المللی اعتراف کردن سازمان‌هایی که تاجیکستان آنها را اکستریمیستی شناخته است تلاش ورزند. حکومت تقریبا 5 سال باز تلاش دارد که جامعه جهانی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را همچون سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعتراف کند، اما تا حال پاسخ مثبت نگرفته است. قانون مذکور همچنین پیش بینی کرده است که هنگامی در اینترنت آشکار نمودن ترغیب اکستریمیسم، دسترسی به چنین اطلاعات فوراً قطع یا محدود کرده می شود. اعتراف مواد همچون مواد اکستریمیستی مثل قبل بر اساس خلاصه تشخیص نهادهای رسمی از جمله مرکز اسلام شناسی و کمیته دین صورت می گیرد. برخی از سازمان‌های حامی حقوق از مقامات تاجیکستان انتقاد می‌کنند که با بهانه مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم، آزادی دینی شهروندان را نقض می‌کنند. کمیسیون آمریکا عاید به آزادی‌های دینی در گزارش سال 2019 نوشت حکومت تاجیکستان نگرانی‌هایش را از افراط‌گرایی اسلامی برای اساسناک نمودن عمل‌های خود به ضد شخصانی که در فعالیت‌های معین دینی و سیاسی اشتراک می‌کنند استفاده می‌کند. مقامات همواره چنین انتقادها را رد کرده‌اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ترامپ تهدید شروع جنگ با ایران را از بین برد و یا آیا این آخری کار است؟ در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اشاره کرد که در نزاع با ایران از موقع عدم توسعه اختلاف ها کار میگیرد و علامت داد که در تلاش انتقام گیری برای حمله های موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکایی در عراق نیست. در حالی که جهانیان منتظر دریافت پاسخ کلیدی این سوال بودند که تا کجا خاور میانه در آستانه یک جنگی نو قرار دارد، ترامپ در سخنرانیش حرف های آمیخته درباره فعالیت های تروریستی ایران و هم ضرورت صلح و همکاری به زبان آورد. زمانی که ترامپ سخنرانی میکرد، معاون پرزیدنت مایک پنس، کاتب دولتی مایک پامپئو، وزیر دفاع مارک اسپر و دیگر رهبران نظامی و سیاسی در اطرافش بودند. اظهارات ترامپ شام 8 ژانویه 10 دقیقه ادامه کرد. او گفت:
ما امکانات پاسخ دادن به حمله های ایران را بررسی میکنیم و ایالات متحده آمریکا بلافاصله تحریم های ایلاوگی اقتصادی بالای رژیم ایران را تحمیل میکند. تحریم های پرقدرت تا زمانی که ایران تغییر رفتار نکند پابرجا میماند.
ترامپ با اینکه خیلی روشن گفت ایالات متحده آمریکا با موشک‌های بزرگ، پرقدرت، دقیق کشنده و با سرعتش توان نابود کردن هدف‌ها در ایران را دارد، گفت راه حل نظامی در اولویت قرار ندارد. او گفت واقعیت این که ما چنین سلاح و تجهیزات عظیم داریم به آن معنا نیست که باید از آن استفاده بریم. ما آن را استفاده کردنی نیستیم، گفت ترامپ و افزود:
به مردم و رهبران ایران، ما می خواهیم که شما آینده و یک آینده خوب داشته باشید، آنی که شما سزاوارش هستید. شکوفایی وطن و آسایش در روابط با کشورهای دیگر جهان. ایالات متحده آمریکا آماده است همه آنهایی را که در جستجوی صلح هستند به آغوش بگیرد.
تحلیلگر مسائل سیاسی الکس وطنکا میگوید که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در فکر سازش نو با ایران است که مربوط به برنامه هسته‌ای این کشور میشود، چون این موضوع در اختلاف‌های میان دو کشور محوری میباشد. وطنکا گفت حرف‌های پرزیدنت درباره اینکه ایران میتواند یک کشور بزرگ باشد به معنای بازگذاشتن در حل دیپلماتیک قضیه است. تحلیلگر به این باور است که قدم اول را در این معامله احتمالی نخست ایران گذاشت، چون در مشکباران پایگاه های امریکایی در ایراق روزی چهارشنبه که در پاسخ به کشتار روزی 3 ژانویه رهبر نیروهای قدس ایران قاسم سلیمانی بود، هیچ یک نفر کشته نشد. وطنکا میگوید ایالات متحده آمریکا و ایران به خط جنگ نزدیک شدند و وقتی دیدند که در آن طرف خط چی است، از این چیز خوششان نیامد. ولی تحلیلگری دیگر دلیا دستکایا که مرکز سیاست جمعیتی خاورمیانه را رهبری میکند گفت پرزیدنت اشاره کرد که تغییری سیاست نمی شود. او گفت در حالی که او به دیپلماتیا دلگرمی نشان داد و از بازداشته شدن میزان اختلاف ها صحبت کرد، امیدوارم که چیزی بیشتر از تنها یک صحبت هم کرده می شود، گفت تحلیلگر. ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش جنرال ایرانی را مسئول ترکش حمله های نظامی بالای هدف های آمریکا نامید و گفت که حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عراق در آخر دکبر پارسال و هم یوریش به سفارت آمریکا در بغداد از جانب قاسم سلیمانی تشکیل شده بود و این شخص به گفته او به جان آمریکایی ها تهدید میکرد. کشتار جنرال ایرانی جامعه جهانی را تکان داد، چون اکثریت از خطر شروع جنگ در میان دو کشور نگران شدند. ولی کشتار جنرال ایرانی را دموکرات های آمریکا انتقاد و در درستی تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن این شخص شبهه بیان کردند.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب به غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود برده ای صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم، تا زندم می جویم ای دل فگارم، ای بلبل باغ و بهارم، رفتی چرا ای دل بری
وینی اولی یووری کتیب دولتی ایالات متحده آمریکا در آسیای جنوبی و مرکزی الیس اویلز شومی 7 یانوار در دوشنبه در یک صحبت اختصاصی با چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ گفت. خانم الیس اویلز گفت حکومت آمریکا نمیخواهد افغانستان از سوی هیچ گروه یا کشور به حیث میدان مبارزه ها استفاده شود. این دیپلمات آمریکایی آزادی بیان را برای رشد کشورها مهم دانسته، همچنین تاکید داشت که ایالات متحده کمک‌هایش برای تامین امنیت در مرز را
ادامه میدهد. من سروناز روحلون نخست از او پرسیدم که از بس که هدف اساسی او از این سفر همکاری های امنیتی در منطقه است، میتواند بگوید که حالا باید کدام نگرانی های امنیتی در منطقه به نوبت گرفته شوند.
Well, thank you for the opportunity to speak today. It's I served first in Tajikistan.
پیش از همه تشکر برای فراهم آوردن امکانیت این صحبت. من بار اول در تاجیکستان در سالهای 1992-94 فعالیت داشتم و آن زمان در تأسیس سفارت آمریکا در تاجیکستان سهم گرفتم و امروز امکان داشتم پیشرفت‌های تاجیکستان را در حل بسیاری از مشکلات در دوام 20 سال اخیر با چشم خود ببینم و من از این امکانیت استقبال میکنم و هم از آن که در دیدارهای امروزه از دستاوردهای تاجیکستان گفتم، از جمله از آن که اکنون میتواند مردم را با نیروی برق تامین کند و همچنان از تلاش‌های آن برای رشد اقتصادی نشان می‌دهد. و البته ما در این گفتگوها با چالش‌های نیز تمرکز کردیم که از بی‌ثباتی در افغانستان گرفتار جنگ دیر ساله منشأ می‌گیرند و پیام به مقامات دولت این بود که ایالات متحده به امنیت تاجیکستان تعهدی قوی دارد. یک دلیل آن همکاری اعلای دو کشور در تامین امنیت مرزی است. ایالات متحده برای تقویت امنیت مرز زیاده از $200 میلیون کمک کرده است و توانستم به مقامات دولتی اطمینان دهم که آمریکا هیچ کجا رفتنی نیست. ما در مبارزه با تروریسم در افغانستان صادقیم. ما باور داریم که افغانستان دیگر هرگز به حیث پایگاه تروریسم استفاده نشود. فرق ندارد ضد تاجیکستان، ضد ایالات متحده و یا همپیمان های ما.
ما از حکومت تاجیکستان میشنویم که بعضی از فشارها به مطبوعات مستقل و آزادی بیان به سبب نگرانی های امنیتی است. مثلا چندی از خبرنگاران رادیو آزادی برای چند ماه و یا تقریبا یک سال است منتظر اکریدیتاسیا و یا اجازه برای کار هستند. ضمن ملاقات ها شما این مسئله را هم مطرح کردید و پاسخ به آنها چی بود؟
بدون ذکر مستقیم گفتگوهای جداگانه من با مقامات دولتی، ما باوری قطعی داریم که کارمندان رادیوی آزادی برای پیشبرد فعالیت خود باید پروانه کار گرفته توانند و آن را سری وقت بگیرند. ما با نقش رسانه‌های آزاد برای رشد همه کشورها باوری بزرگ داریم و این نقش از جمله برای ایالات متحده نیز همیشه مهم بوده است، مخصوصا که تاجیکستان با سلسله معرکه‌های انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی وارد می‌شود، داشتن بحث های باز و آزاد مخصوصا مهم است.
مشکلات با ایران و افغانستان اهمیت همکاری آسیای مرکزی با آمریکا و در عموم غرب را زیادتر می کند. آیا این همکاری ها تا کنون ثمره بخش بودند و آیا مانع های گیوپولیتیکی هستند که نمی گذارند کشورهای منطقه مستقلانه تصمیم بگیرند؟
I think there's tremendous potential for C5 cooperation.
به نظر من در جاده تقویت همکاری ها در دایره پلتفرم C5 جمعی یک امکانیت عظیم جای دارد. هم همکاری با این کشورها و هم همکاری با ایالات متحده و همسایگان آن. یک مثال خوبی را از تجربه گفته می توانم. پس از سری حکومت ازبکستان آمدن محترم شوکت میرزیایف، امکانیت های بزرگ برای منطقه فراهم شد تا به هم آید. اکنون باید کشورهای منطقه از این امکانیت ها خصوصا از باز شدن حتا و فراهم آمدن امکانیت همکاری های مستقیمی بین همدیگر خوب استفاده کنند. من فکر می کنم که برنامه کار خیلی مهم است. ما علاقه همکاری های اقتصادی را بررسی کردیم. اینچنین مسائل مبارزه با تروریسم در مرکز توجه ما قرار دارد، مخصوصا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی در راه برگردانیدن جنگیان خارجی به کشورهای خود قدم های جسورانه می گذارند و تاجیکستان میزبان و رهبری گروه کاری مسائل امنیتی در دایره C5 جمعی یک است و در این چهارچوب ما هم چنین می توانیم در مسئله افغانستان گفتگو کنیم. همچنین در این پایگاه همه گونه روابط مردمی نیز هست، از جمله صاحب کاری که ما باید معین کنیم و از آن نگرانی میکنیم که سازمان های میخواهند انتخابات های تاجیکستان را محدود کنند یا در راه همکاری آن با جامعه بین المللی مشکلات پیش آورند. من همچنین از طرحهای اقتصادی ناکفایت اظهار نگرانی میکنم، از برنامه های اقتصادی که معیارهای بین المللی اکولوژی یا حقوق کارگر را پایمال میکنند. ما بر اینیم که آمریکا استوارترین و سودمندترین طرحهای دراز مدت را پیشنهاد میکند که برای هر دو هم تاجیکستان و هم شرکت های مربوطه بیشترین درآمد را میآورند.
چین یکی از قدرت های اساسی در منطقه است و در طرحهای اقتصادی و اجتماعی بسیار فعال است و بسیاری از این طرحها را گرفته است. بعضی از متخصصان میگویند روسیه و چین در منطقه بیشتر فعالند، چون کشورهای غربی به آسیای مرکزی چندان توجه ندارند.
من با چنین ارزیابی روزی شده نمیتوانم. ایالات متحده همکاری خیلی فعال با تاجیکستان دارد. ما شبکه پلاته تجارتی امریکا را در اینجا داریم و صاحبکاران امریکایی به امکانیت های سرمایه گذاری در تاجیکستان رغبت دارند. همزمان امریکا مدتی طولانی تشویقگر اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان بوده است تا فضای جالبتری سرمایه گذاری خارجی را در اینجا به وجود دارد. به فکر من اشتباه است اگر بگویم که این کارها عملی نمیشود. برعکس ما به این اندیشه هستیم که تاجیکستان از تمام امکانات سرمایه گذاری و مناسبت های سازنده با کشورهای همسایه و نهادهای شریک و کمک رسان استفاده برد و پایگاه 35+1 یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و امریکا که فورم آن را در همایش مجمع عمومی سازمان ملل کاتب دولتی پومپئو سروری کرد یک پایگاه عالی است که به ما امکان می‌دهد همکاری منطقه کشورهای آسیای میانه را تشویق کنیم و تحکیم بخشیم و توری کنیم که آنها با افغانستان و فراتر از آن راه یابند و پیوند شوند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
اولین مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله در شهر دوشنبه دایر میگردد. در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که 8 ژانویه در تایلند شروع شد، 16 دسته منتخب المپی قاره شرکت دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اولین مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله از 24 تا 29 ژانویه در شهر دوشنبه دایر می‌گردد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله با اشتراک 6 دسته منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان برگزار می شود. دسته منتخب دختران تا 19 ساله تاجیکستان در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اید به فوتزال با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف اشتراک می کند. قربانگل قربان و بهترین مربی لیگ فوتبال زنانه در سال 2019 در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان بر رشد فوتبال زنانه توجه زیاد ظاهر کرده می شود.
و علاوه خصوص برای زنها و دختران دستگیری زیاد است. کوشش میکنم که باز هم بیشتر در صحای ورزش بخصوص فوتبال سهم خود را گذارم.
انجمن فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می‌سازد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان از ماه اپریل سال گذشته وظیفه پرزیدنت انجمن فوتبال آسیای مرکزی را به ذمه دارد. خبر دیگر، در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که 8 ژانویه در تایلند شروع شد، 16 دسته منتخب المپی شرکت می‌ورزد. آسیای مرکزی را تنها دسته منتخب المپی ازبکستان نمایندگی می‌کند. فوتبالبازان ازبک اولین بازی خود را در گروه سی مقابل تیم ایران انجام می‌دهند. روز 8 ژانویه در دور اولی مسابقه دو بازی در گروه ای دایر گردید. منتخب تایلند دسته بحرین را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. بازی میان دسته های منتخب المپی عراق و استرالیا با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. باید گفت که جایزه‌داران قهرمانی آسیا در تایلند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 در توکیو مشرف خواهند شد. ولی دسته منتخب المپی تاجیکستان که ماه مارس سال گذشته در شهر تاشکند در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با 4 امتیاز جای دوم را اشغال کرد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شد. منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش تیم هندوستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده، بازی دومش را با تیم میزبان ازبکستان با حساب 0-0 انجام داد. دسته های منتخبی المپیک ازبکستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها منتخب ازبکستان در گروه F جای اول را کسب نموده به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 راه پیدا کرد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکاران تاجیک که تا حالا به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم امسال برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکاران تاجیک در رشته جودو به رقابت می‌پردازند. 8 پهلوان تاجیک در مسابقه بین‌المللی گرندپری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل آویو برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین‌المللی جودو، در گرندپری تل آویو اشتراک بیش از 600 گوشتگیر از 93 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 8 ورزشگر دولت‌علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف، کمرانشاه استوپیریان، سعید جلال سعیدف، شکرمامد میرمامدف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی خواهند کرد. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم را میگیرند بجز از مدال با جایزه های مالی با مبلغی از 1000 تا 3000 دلار سرفراز می شوند. همچنین شرکت کنندگان گرندپری تل آویو صاحب امتیازهای المپی می گردند. زمنان در همین حال در ردبندی المپی از میانی گوشتگیران تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کمرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف زینه‌های بلندتر را اشغال کردند و برای گرفتن راحت‌های المپی امکانی خوبتر دارند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در سامانه رسمی خود رویخط شهرهایی را که در آنها جام آسیا سال 2023 در چین دایر می‌گردد نشر کرده است. این رویخط را اسوسیاسیون فوتبال چین پیشنهاد نموده است. در رویخط نام 10 شهر چین که در آنها بازی‌های جام آسیا آید به فوتبال برگزار می‌شوند ذکر شده است: پکین، تیانزین، شانخای، چونسین، چندو، سیان، دالیان، سینداو، سیامین و سوچو. چین برای بار دوم در تاریخ جام آسیا را برگزار خواهد کرد. اولین بار این مسابقه بزرگترین قطعوی در این کشور سال 2004 دایر شده بود. مسابقه نوبتی ماهای ایون ایولی سال 2023 دایر می‌گردد. در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 که در یک جایگی با مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 جریان دارد، 40 دسته شرکت می‌ورزد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا میکنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 میشوند. یادآور میشوم دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت دارد. منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند به برای جای دوم تلاش می‌ورزند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان میگوید در دایره آمادگی به بازی های باقی مانده مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 منتخب تاجیکستان با تیم ملی ایران بازی دوستانه انجام میدهد.
خوشحالیم که دسته قوی کره ایران به ما پیشنهاد بازی دوستانه کرد. ماه ینور ما با تیم ملی ایران دیدار انجام میدهیم. مقصد داریم تمام فوتبال بازان اساسی را به هیئت جلب کرده حالت فعلی دسته را از نظر گذرانیم.
در سه بازی باقی مانده مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 در گروه F منتخب تاجیکستان 26 مارت در دوشنبه با منتخب مغولستان، 4 ایون در مهمانی با دسته ژاپن و 9 ایون در میدان خود با تیم میانمار رقابت خواهد کرد. سون خین مین حملگر 27 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2019 که آن را نشریه ورزشی اینترنتی فوکس سپورت ایشیا تأسیس داده است اعلان گردید. برای این جایزه 24 بازیگر داوطلب بودند. سون خین مین 258 امتیاز گرفته است. سال گذشته او در هیئت تاتنهم در 48 بازی 20 گل زده برای به فینال لیگ قهرمانان اویفا برآمدن باشگاهش کمک کرده است. تاتنهم در بازی نهایی از لیورپول شکست خورد. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند، ولی این جایزه به جایزه فوتبال باز سال در آسیا که آن را AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا می سپارد هیچ گونه علاقمندی ندارد. ضمناً جایزه AFC نیز پارسال به حملگر سون خین می سپرده شده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سابق دروازه‌بان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به وظیفه سرمربی باشگاه لیگ عالی ختلان باختر تعیین شد. این متخصص 48 ساله در این وظیفه مهراب زاوربکوف را که به دسته 4 موسم اخیر رهبری کرده است عوض نمود. ختلان سال گذشته در مسابقه لیگ عالی تاجیکستان با 24 امتیاز در بین 8 دسته در جایگاه هفتم قرار گرفت. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف پیشتر در این باشگاه که آن زمان وخش نام داشت به حیث سرمربی فعالیت کرده است. تحت رهبری او وخش سال 2009 مدال های طلا و سال 2010 مدال های برنجی قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او اصلا به جوانان تکیه می کند و به دست بازیگران جوان و ماهر را دعوت می نماید تا که در آینده آنها به هیئت منتخب تاجیکستان داخل شوند.
بازیگران جوان کار کردن در کن، چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خودیم جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیری میکنم و بازیگران جوان بالایقدر را تربیت میکنیم.
اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در تاجیکستان همچون دروازه‌بان ماهر معروف است. او سال 2003 بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. وی سالهای زیاد کپیتان یا سرتیم منتخب ملی تاجیکستان بود. حبیب‌اللهیف در هیئت دسته منتخب ملی کشور سال 2006 برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است. مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کرسانف سابق بازیگر دسته های پامیر دوشنبه، بخش قرغان تپه و ایریگاتر دوشنبه با پیروزی تیم های وویلون، رمیس اسپیچک و ایرشو سیم خاتمه یافت. این مسابقه انعنوی که برای بار 28 در شهر دوشنبه دایر شد میانی علاقمندان و سابقه‌داران فوتبال برگزار گردید. در سبقت علاقمندان فوتزال، دسته ویلون که در بازی نهایی بر تیم دیفاکتو با حساب 4-2 غلبه کرد، مقام اول را کسب نمود. در سبقت سابقه‌داران 40 ساله و از آن بالا، دسته رمیس اسپیچک در بازی نهایی بر تیم ویلون با حساب 7-2 پیروز شد. در سبقت سابقه‌داران 60 ساله و از آن بالا، دسته ارشب سیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی غالب گردید.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
لایق رجبوف، رزمکار 29 ساله تاجیک، در محاربه‌های آمیخته در شهر نیویورک از حریف برزیلیگی خود شکست خورد و $1,000,000 جایزه را از دست داد. بسیاری از هواداران او پس از انجام این سابقه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند با وجود ناکامی لایق رجبوف برای آنها قهرمان است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سابقه رجبوف با ناتان شولت، ورزشکار برزیلی، در دور نهایی پروفشنال فایت لیگ ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع شد. هزارها نفر در تاجیکستان این بازی را انتظاری داشتند و در شبکه‌های اجتماعی از لایق رجبوف هواداری کردند. رقابت برای شاه جایزه و $1,000,000 صورت گرفت. لایق رجبوف با ناتان شولت در 5 دور 5 دقیقه با هم رقابت کردند. لایق در دور اول و دوم فعال بود و ورزشکار برزیلی بیشتر خود را از ضربه‌های حریفش حمایت می‌کرد، اما در دورهای منبعده ورزشکار برزیلی فعالتر شد و چند بار تلاش کرد با راه نکاوت و یا خفه کردن لایق رجبوف را شکست دهد. رجبوف چند مرتبه این خطر را پسی سر کرد و تا دور نهایی سبقت را ادامه داد. اما بر اساس خلاصه داوران، لایق رجبوف از ناتان شولت با نتیجه 44-48 شکست خورد. ناتان شولت، رزمکار برزیلی، صاحب کمربند و $1,000,000 جایزه گردید. این نماینده برزیلی از ورزشکاران قوی در این نوع ورزش دانسته می شود. با گفته کارشناسان و مخلصان، لایق رجبوف در دورهای اول و دوم قوه خود را زیاد صرف کرد و همچنین بیشتر با حمله تلاش کرد و خود را کمتر از ضربه های رقیبش حفظ می کرد. لایق رجبوف پس از سبقه در صحبت به رادیوی آزادی گفت شکست او سبب دارد و برای آن که نتوانست انتظار مخلصان را برآورده کند عذر می پرسد.
ما البته در اینجا سلامتی من بود، برای که من قبل از 20 روز پیشتر با همین محاربه ماندن، من کمتر جراحی برداشتم، در پام زخم گرفتم و هر روز با این برادرهایی که یک جایی چیز تمرین میکنیم کم چیز کردیم، تبابت کردیم. به هر رو گفتن کسی مسئلیت داد که در آبی نمک دارگیر خوب میشه یا که اگه نمود مز کریم هاشک خوب میشد، همین خیلی کردم، متاسفانه ساز نشید.
لایق رجبوف همچنین گفت حالا بجز از اکبر جان قربانوف، رهبری کلوب اکبر، دیگر سرپرست ندارد و یگان شرکت در تاجیکستان با او تبلیغ مالش را پیشنهاد نکرده است.
شنیدم که چقدر مردم منتظر این محاربه هستند. البته این خیلی یک موتیواسیون کلان میدهد. من خودم منتظر نبودم که مردم تا این درجه هواداری میکنند. البته لیکن متاسفانه این محاربه رو من باختم تا اینکه نتوانستم مردم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم. البته میخواستم از همه آنها بخشش پرسم.
این ورزشکار که با تخلص جگوار پاو در رقابت ها شرکت میکند، تا حال در 15 رقابت دیگر شرکت داشته است و در 13 حالت پیروزی به دست آورده است. اما با شکست خوردن در مسابقه اخیر، رکورد لایق 13 غلبه، 2 شکست و 1 مساوی گردید.
موسو قدموف، ورزشکاری تاجیک، در شب نبرد اوید به محاربه های آمیخته در کابل بر امران ترقی از افغانستان غالب آمد. این مسابقه با شرکت 8 ورزشکار از افغانستان، بلاروس و ایران شب 2 ینور در کابل دایر گردید. در نبرد اساسی این مسابقه دو ورزشکاری 23 ساله موسو قدموف و امران ترقی وارد قفس شدند. موسو که زاده تاجیکستان است و فعلاً در بلاروس به سر می برد، این کشور را نمایندگی کرد. او از آغاز رقابت با سلسله ضربه های سخت امران را افتاند و هجومش را ادامه داد. حکم بنابر برتری کاملی موسو رقابت را قطع نمود. همین طریق موسو قدموف در ثانیه 26 راوندی اول با نکاوت تکنیکی غالب شد. او بعد پیروزیش گفت:
راوند فلان معلومه که اونا ما را تیار کردن، این هم از زحمت اوناست. میخوام که باز هم اینجا برآمد کنم. بسیار معقول مدعی جوامد، بسیار مردم میمانواز است راوند کلان شما را.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شام پرک گلستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها.